بند رسیدگی پرونده حتما همتون داشته باشه که ما بتونیم انشالله هرچه سریعتر این پرونده رو پیگیری بکنیم.
یعنی اون اسکرین شات یا به قول معروف یک کپی و عکسی داشته باشیم.
هر اطلاعاتی که در حوزه اون جرمی که اتفاق افتاده فکر می‌کنم میتونه به پلیس کمک کنه حتما همراهتون داشته باشین.
یعنی هر چقدر مستندات ما بیشتر باشه بهتره.
دقیقاً هر چقدر مستندات شما بهتر باشه مطمئناً در روند رسیدگی به پرونده ما کمک می‌کنه و زودتر انشاءالله به نتیجه می‌رسه.
بله، به هر حال با پرونده‌های زیادی مواجه هستین آقای رضایی گرامی. عمده این مسائل و مشکلاتی که برای شهروندان و هموطنان پیش میاد چیه؟ یعنی چه دلیلی وجود داره که اینا مراجعه می‌کنن و شکایت می‌کنن؟
ببین الان پرونده‌هایی که در حوزه فتاحه است، بیشتر موارد بحث برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری‌های اینترنتی. برداشت غیر مجاز هم یک مورد، بحث اسکیمر هست یا همین کپی کردن کارت‌های بانکی روی دستگاه پوز که ما حتما میگیم که حتما رمز کارت آبرو بانکتون حتما خودتون وارد کنید. بحث دیگه کلیک برای لینک‌های جعلی. ما همیشه گفتیم که به هیچ عنوان بر روی لینک‌های جعلی و لینک‌های ناشناس کلیک نکنید. به هیچ عنوان نرم افزارها از منابع نامعتبر دانلود نکنید و حتما نرم افزارهاتون رو از منابع معتبر داخلی، مارکت‌های معتبر داخلی مثل بازار مارکت یا موارد دیگه دانلودتون و نصب کنید که گوشیتون دسترسی غیر مجاز اتفاق نیفته و حسابتون بگونم هک نشه و برداشت غیر مجاز اتفاق نیفته. این نکات ساده ای است که اگر هموطنان ما رعایت کنن انشاءالله جرم سایبری کمتر خواهد شد و ما شاهد این گونه جرم نخواهیم.
بله، خب اشاره فرمودین که بررسی مشکلات هموطنان در خصوص جرایم رایانه‌ای و دیجیتال از طریق قوه قضاییه انجام میشه. در هر صورت ما به این نتیجه میرسیم که حکم هم توسط قاضی صادر خواهد شد که اون فرد کلاهبردار در واقع متهم به چه جرمی خواهد شد، یا بهتر بگم که متهم در واقع چه جرایمی برایش در نظر گرفته میشه. خب اینجا نقش پلیس فتح چه خواهد بود؟ یعنی پلیس فتح آیا با مجرمان اینترنتی برخورد خواهد داشت؟
ببینید، پلیس فتح ضابط مقام قضایی، یعنی وقتی که دستور قضایی در پرونده صادر میشه ما مکلف به رسیدگی میشیم و باید به پرونده رسیدگی کنیم. ما تمام موارد آماده میکنیم، نسبت به شناسایی متهم‌ها اقدام میکنیم، به عنوان کارشناس در بحث ادله دیجیتال هم اقدام میکنیم و نظریه کارشناسی خودمون رو اضافه میکنیم و بعد از اینکه پرونده تحقیقات کامل شد پرونده به مقام قضایی ارسال میکنیم و خب قاعدتا ما بحث رسیدگی و صدور حکم رو توسط مقام محترم قضایی خواهیم داشت.
بله، خب توصیه شما آقای رضایی به هموطنان و شنوندگان چه خواهد بود با توجه به اینکه فرمودیم بیشترین جرایم اینترنتی در حوزه کلاهبرداری‌های مالی و برداشت از حساب‌های مردمه؟
خب به همطوری خدمتتون عرض کردم، باز هم تاکید میکنم بحث عدم کلیک بر روی لینک های ناشناس، بحث عرضم به خدمتتون اینکه تو بحث اسکیمر رمز و حتما خودتون وارد کنید، تو بحث خرید آنلاین حتما از فروشگاه هایی که مجاز هستن و نماد اعتماد الکترونیک دارن حتما ازش خرید کنید، از صفحات و شبکه های اجتماعی به هیچ وجه خرید نکنید، حتما از سایت هایی داره نماد و معتبر خرید انجام بدید که مشکل پیش نیاد. در بحث خرید از سایت های واسط یا حتی فروش اجناس از سایت های واسط حتما دقت داشته باشید، به آنه به هیچ وجه ندید، اول جنس یا اون سوالایی که میخواین دریافت کنید ببینید مطمئن شید، سپس پرداخت داشته باشید تا مشکل انشاءالله پیش نیاد.
بله، در بخش از صحبت های خودتون اشاره فرمودین که مردم میتونن با پلیس فتح در ارتباط باشن به ویژه زمانی که براشون مشکلی پیش میاد و میخواین که این مشکل رو گزارش کنن. حالا این سوال من اینه که مواردی که مردم به صورت گزارش به اطلاع پلیس فتح میرسونن اونا چی؟ یعنی عمدتاً چه مسائلی رو در بر میگیره؟
بین مواردی که میتونن به ما گزارش کنن، مثلا مثال میگم، خب ما اطلاع رسانی گسترده کردیم، پیامک‌های جعلی که میاد، خب ممکن خود فرد بدونه این پیامک جعلیه و مجرمانه است. خب میتونه همین رو به ما گزارش کنه، ما این شماره رو بررسی کنیم و پیگیری بکنیم. یعنی حتی اگه اینجور مسائل مجرمانه دیدن، حتی اگه خودشون هم دچار اون جرم نشدن، میتونن به ما گزارش کنن، ما حتما نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنیم.
بله، از شما تشکر میکنم که در این برنامه اشاره فرمودین که اگر هموطنان خب جز کسانی بودن که ازشون سرقت اطلاعاتی شد یا اینکه بحث تجارت غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی در فضای دیجیتال صورت گرفت، باید به دفاتر قضایی مراجعه کنن تا مشکلشون پیگیری و بررسی بشه. منتها هنوز خیلی‌ها این مسئله رو نمیدونن و زمانی که براشون مشکلی پیش میاد میگن که ای بابا من اگه بخوام به پلیس فتح مراجعه کنم کلی زمان میبره، بعد برم شکایت کنم، بعد وقت من تلف میشه و بهتره که از طرق دیگری این مشکل خودم رو حل کنم. این نکته نیاز به شفاف سازی داشت و سپاسگزارم که در این برنامه مطرح شد از طرف شما و برای خیلی از هموطنان این مسئله روشن شد که اگر در فضای دیجیتال ازشون کلاهبرداری شد یا مشکل براشون پیش اومد، باید ابتدا از طریق سامانه سنا اقدام کنن و اگر میخوان موردی رو با پلیس فتح مطرح کنن، میتونن حالا برخی از تخلفات رو گزارش کنن از طریق وبسایت پلیس یا تماس تلفنی با شماره 096-380. نکته دیگری باقی است سرگرد رضایی که از شما میشنویم.
اگر بله، از نکته پایانی پرخواست خدمت همه هموطنان عزیزم بگم اینه که بعضی موقع شاید پولی از شما کم نشه، اتفاق خاصی برای شما نیفته، اما چون ممکنه با دسترسی که به تلفن همراه شما یا پیام رسان‌های شما اتفاق افتاده از افراد دیگه کلاهبرداری بشه، حتما اگر همین اتفاق هم افتاد حتما از طریق سامانه سنا و دفاتر قضایی اقدام کنید تا در آینده مشکل خاصی برای شما پیش نیاد. اگر فرد دیگه شکایت میکنه شما اگر مسائل حقوقی و قضایی تو این قضیه نشه و بتونیم به راحتی پیگیری موضوع داشته باشیم.
بله، بسیار ممنونم از شما سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتح. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
شما همینطور، خدا حافظ.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
اگرچه هوش مصنوعی نوید بخش نوآوری‌های مهمی در پزشکی مدرنه، اما ممکنه به صورت هدفمند خطر قابل توجهی برای تولید انبوه اطلاعات نادرست در این حوزه داشته باشه. این یه تهدید فوری علیه درمان‌های پزشکی و یه هشدار به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی و تنظیم کننده ها برای اطمینان از ایمنی عمومی هستش. مثلا طبق مشاهدات اخیراً عده‌ای بدون هیچ تخصصی و با استفاده از چت GPT و اطلاعاتی که در دسترس عموم وجود داره، در عرض 65 دقیقه 102 مقاله در مورد موضوع تخصصی واکسن و بیماری‌های مرتبط نوشتن که حاوی بیش از 17 هزار کلمه و اطلاعات نادرست بوده. این مطالب گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله بزرگسالان و جوانان، والدین، افراد مسن، افراد باردار و کسانی که دارای بیماری‌های مزمن بودن رو هدف قرار داده. این مقالات شامل گواهی‌های جعلی بیمار و پزشک بوده و همچنین این افراد با ابزارهای مولد هوش مصنوعی در کمتر از 2 دقیقه 20 تصویر مرتبط هم ایجاد کردند، به طوری که تشخیص نادرست بودن اونها به تخصص و تسلط زیادی نیاز داره. محققان بیمارستان بریکهام با انجام یک تحقیق مشخص کردند که برنامه‌های ساخته شده توسط ChatGPT برای درمان سرطان پر از اشتباه و تقریباً 1/3 از جواب‌هایی که اعلام شده در این زمینه حاوی اطلاعات نادرستی بوده. چت‌بات‌ها اغلب به روشی کاملاً مطمئن صحبت می‌کنن که برای کاربر منطقی و درست به نظر می‌رسه و این موضوع که می‌تونه اطلاعات نادرست و صحیح رو با هم ترکیب کنه، پتانسیل خطرناک بودن رو تشدید می‌کنه. نتیجه گیری و ارتباط این اتفاقا نشون میده که وقتی محافظت و نظارت روی ابزارهای هوش مصنوعی ناکافیه، توانایی تولید مقدار متنوعی اطلاعات نادرست و متقاعد کننده خیلی بالاست. و علاوه بر اون، این موضوع نشون میده که در استفاده از این تکنولوژی پیشرفته نیازه که هوشیاری بالایی داشته باشیم.
سایبری ایران به پلیس فتا شهرت داره، یعنی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، که وظیفه این پلیس مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی، جعل و سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ایه. به همون میزان که کلاهبرداری و ارتکاب جرم با روش‌های جدید و غافلگیر کننده انجام میشه، پلیس فتا یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با ارائه جدیدترین روش‌ها در جهت ثبت شکایت کاربران فضای مجازی، روند برخورد با جرایم و پیگیری شکایت رو سرعت داده و حتی از بروزترین روش‌ها برای تأمین امنیت فضای مجازی استفاده می‌کنه. افق روشن همچنان ادامه داره و خیلی خوشحال هستیم که امروز هم شما از ابتدای این برنامه افق روشن رو دنبال کردین. راجع به مباحث مربوط به جرایم رایانه‌ای در این برنامه داریم صحبت می‌کنیم. این که اگر مشکل برای شما پیش آمد چطور میتونید طرح شکایت کنید. به هر حال همه ما میدونیم که جرایم رایانه‌ای روز به روز رو به افزایشه و پلیس فتا هم موظفه به تمام قشرهای جامعه در این زمینه کمک کنه و مشکلات اونها رو حل کنه. در هر صورت اگر جرایم رایانه‌ای رخ داد، مرجع اصلی رسیدگی به این مسئله قوه قضایی و نهادهای قضایی است و در کنار اون پلیس فتا. و اما ادامه برنامه افق روشن با موضوع چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتا. بعد از گفتگو با معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا سرگرد مختار رضایی و اینکه چطور میتونیم شکایت خودمون رو ثبت کنیم، این بار با یک حقوقدان میخوام صحبت کنم، آقای علیرضا طباطبایی هاشمی از وکلای دادگستری و متخصص در حوزه جرایم سایبری. آقای طباطبایی گرامی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه، در خدمت شما
بسیار ممنونم. من گفتگو رو میخوام با شما در واقع از دادسرای جرایم رایانه‌ای به بعد در واقع داشته باشم. میخوایم به شنوندگانمون یاد بدیم که چطور میتونن شکایت خودشون رو در حوزه جرایم رایانه‌ای و دیجیتال پیگیری و بررسی کنن. خب سرگرد مختار رضایی اشاره فرمودن که برای گام اول ما باید از طریق سامانه سنا در واقع اقدام کنی، پرونده تشکیل میشه و نهایتاً میرسه به دادسرای جرایم رایانه‌ای. معمولاً مسائل از این دست در دادسرای جرایم رایانه‌ای چطور پیگیری میشه آقای طباطبایی؟
بله ببینید، بعد از اینکه طرح شکایت میکنن در واقع افراد، اتفاقی که میفته این هستش که دادسرای جرایم رایانه‌ای یک دستور قضایی رو صادر میکنه به پلیس و یک سری موارد رو در مورد موضوع میخواد ازشون که تحقیقات بکنن.
بله.
لذا ضرورت داره که اشخاص وقتی شکایتشون رو میخوان طرح کنن حتما مدارک و مستندات قابل اتکا و قابل قبولی رو ارائه بدن. مثلا فرض بفرمایید ارائه اسکرین شات به تنهایی نمیتونه جوابگو باشه.
بله.
و فایده ای نداره چون پلیس نمیتونه تایید بکنه اسکرین شات رو. یا فرض بفرمایید اگر صدایی هستش میخوان بهش اشاره بکنن، حتما خارج نویسی بکنن، اصل صدا رو هم همراهشون باشه، که موقعی که در واقع ابلاغ میاد براشون که خب شما به پلیس مراجعه بکن و مدارکت رو اونجا بده و شکایتت رو اونجا مطرح کن. شخص بعد از اینکه ابلاغ براش اومد به پلیس فرصت داره مراجعه بکنه، اونجا حالا گوشیش هستش، دیدی هستش، هر چی مدارک و مستندات همراهش هستش رو باید ببره، پلیس بررسی میکنن و در قالب یک گزارش به دادسرا دوباره نتیجه رو اعلام میکنن. بعد از اون دیگه روند رسیدگی در دادسرا اتفاق میفته، یعنی شخص دادسرا صداش میزنه، باید بره اونجا توضیحاتش رو بده، بعد اگر در واقع مشتکاً کسی که ازش شکایت شده مشخصاتش مشخص باشه و شناسایی شده باشه، ابلاغ براش میاد، احضار میشه، تحقیق میشه در مورد موضوع و روند رسیدگی طی میشه.
بله، اون کسی که هیچ مستنداتی نداره تکلیفش میشه، یعنی نه عکسی داره نه صوتی داره.
اگر مستندی نباشه امکان طرح شکایت کیفری اصلا وجود نداره، چون مبنای شکایت باید وجود مستندات باشه دیگه. یعنی من اگر یک ادعایی میکنم مستندش باید باشه دیگه، که فرض بفرمایید مثلا میگم یه شخصی مزاحمم شده یا یه شخصی بهم توهین کرده، اگر مستند نداشته باشم که اصلا دعوا رد میشه.
بله، اصولا کدام یک از این مشکلات در حوزه جرایم رایانه‌ای پیگیریش از طریق هم دادگاه و دادسرا و همینطور پلیس فتا خیلی سخت‌تره؟
اگر مستندات ضعیف باشه پیگیری سخت میشه، ولی اگر مستندات درست باشه، اصلا ما دانشی داریم
به پس همه اینا بستگی به مستندات داره.
همه چی بستگی به مستندات داره، یعنی هر آن چیزی که در پرونده های جرایم رایانه‌ای وجود داره بستگی به مستندات داره. باز هم دارم تاکید میکنم، مثلا اسکرین شات نمیتونه به عنوان مستند قبول بشه، باید حتما خود پیام ها باشه، اصل پیام ها وجود داشته باشه که پلیس بتونه اینها رو ببینه و تایید بکنه.
بله، خیلی پیش اومده که افراد از طریق فضای اینترنتی خرید رو انجام دادن، پودر رو واریز کردن ولی کالا رو دریافت نکردن، هیچ وقت هم دستشون به هیچ جا نرسیده. در این جور موارد واقعا باید چه کار کرد؟
عموماً کیفری محسوب نمیشه، چون یک بیعی اتفاق افتاده و دادسرا جرم رایانه‌ای هم معمولاً بهش رسیدگی نمیکنه و ارجاع میشه به شورای حل اختلاف.
درسته. اون
عملاً کلاهبرداری، یعنی فریب به اون نحوی که مد نظر جرم کلاهبرداری اتفاق نمیفته. یک معامله ای انجام میشه، یک بیعی اتفاق میفته، من یه محصولی رو میخرم، طرف مقابل من پول رو میگیره، محصول رو به من برنمیگردونه، به من تحویل نمیده. اینجا از طریق در واقع شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های حقوقی باید پیگیری کرد و الزام کرد طرف رو به تحویل مبیع.
پس اینجا باید برسیم به تعریف از جرایم رایانه‌ای.
بله دقیقاً، هر چیزی که توی فضای مجازی اتفاق میفته نمیتونه جرم رایانه‌ای باشه. خیلی‌هاشون قراردادهایی هستن که توی فضای مجازی اتفاق میفته و اصلا عنوان مجرمانه ندارن.
پس اینجا باید یک تمیزی داده بشه که اصلا تعریف جرایم رایانه‌ای چیه، در چه صورتی ما باید به دادسرا مراجعه کنیم.
بله بله و... من خیلی از موارد عرض کردم، مثلا موارد مربوط به خرید و فروش ها اصلا جرم رایانه‌ای اتفاق نمیافته. یک معامله ای که در فضای مجازی اتفاق افتاده، یه خرید و فروشی انجام شده، یک طرف بدعهدی کرده، محصول رو تحویل نداده یا ناقص تحویل داده یا تقلبی تحویل داده، خیلی از اینها باید الزام بکنن طرف مقابل رو به تحویل مبیع.
بله، به چند نمونه از جرایم رایانه‌ای اشاره می‌کنید؟
جرایم رایانه‌ای مثل توهین، تهمت و افترا در فضای مجازی، عرض به حضورتون که نشر اکاذیب در فضای مجازی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، عرض به حضورتون که کلاهبرداری اینترنتی، برداشت وجه به صورت غیر مجاز، اینها معمولاً در واقع عمده ترین جرایمی هستن که در فضای مجازی اتفاق میفته.
بله، کلاهبرداری فیشینگ هم میتونه جزء جرایم باشه.
کلاهبرداری های اینترنتی انواع مختلف دارن. یک روشش روش فیشینگه. یک روشش روش اسکیمینگه. مثلا میان کارت رو کپی میکنن. در واقع این روش کلاهبرداری محسوب میشه فیشینگ.
بله. خب شما حقوقدان هستین و در این زمینه قطعا با پرونده های زیادی مواجه بودیم و این سوالی است که من عمدتا از کارشناسان مسائل حقوقی میپرسم که بیشترین دلیلی که مردم مراجعه میکنن به شما قطعا برای اینکه جرایم رایانه‌ای هم از طریق مراجع قضایی پیگیری بشه، کسی که متضرر شده باید وکیلی رو داشته باشه. اصولا بیشتر بابت چه مسئله به شما مراجعه میشه؟
بیشتر بابت بحث برداشت‌های غیر مجاز هستش و دسترسی غیر مجاز، همینطور مسائلی مثل نشر اکاذیب یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی.
بله، برداشت غیر مجاز. خب اینم نیاز به مستندات داره دیگه که من ثابت کنم که از من کلاهبرداری مالی شده.
غیر مجاز اتفاق افتاده، یعنی من خودم در جریان نبودم، پول از حسابم کسر شده مثلا.
خب یه اتفاقی هست اینجا، مثال عرض میکنم، ممکنه که فردی گوشه تلفن همراه فرد دیگری رو هک کرده، به اصطلاح دسترسی پیدا کرده به اطلاعات و مخاطبانش، و در واقع از اون مخاطبان درخواست میکنه که مبلغی رو براش واریز بشه. خب منتها کارتی که باز برای اون مخاطبان ارسال میکنه شماره کارت خودش نیست، فرد دیگری است.
ببین یکی از مسائل در جرائم رایانه‌ای پیچیدگیشه دیگه، یعنی بحث این هستش که تو جرائم رایانه‌ای خیلی میشه جرم رو پیچیده کرد، شناسایی مجرم میشه پیچیده بشه. دقیقا همین موردی که شما میگید نشونه پیچیدگیه، یعنی شخص مجرم میاد یه کارت دیگه ای رو میذاره وسط خودشون پشته که برن سراغ اون کارت. حتی ممکن این کارت 5 تا کارت دیگه باشه، از این کارت بده به یه کارت دیگه، از این کارت دیگه بده به یه کارت دیگه.
اینجاست که هم کار شما سخت میشه هم کار پلیس فاتح.
دقیقاً همینه، یعنی بحث جرائم رایانه‌ای یکی از مشکلاتش پیچیدگی عملکردشه دیگه، که سخته، ردزنیش سخته، پیگیریش سخته. فرض بفرمایید حالا یکی از این کارتا توی کرمانه صاحبش، یکی از این کارتا مثلا صاحبش توی اهوازه، همه این شهرها باید بچرخه پرونده تا بتونن دقیقاً بفهمن که چه اتفاقی افتاده و مجرم اصلی کیه.
و رسیدن به اون نتیجه نهایی هم بسیار زمان خواهد
زمان بره. قطعاً نتیجه میگیره ولی زمان بره.
خب خدا رو شکر که نتیجه میگیره.
بله، بخاطر این که همه چی مستند وجود داره دیگه در فضای مجازی. خوبیش اینه که همه چی لاگ وجود داره، مستند وجود داره و میشه پیگیری کرد.
بسیار ممنون.
خب زمان بره.
تشکر میکنم از شما آقای طباطبایی که امروز هم همراه بودیم با شنوندگان ما. امیدوار هستم که کسی دچار این مشکلات نشه. سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
خب رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. این شماره رو همیشه به یاد داشته باشین، 096-380 شماره ارتباط با پلیس فتا. ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه افق روشن بودید. برای ارتباط با این برنامه کافیه که با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشید. روز بخیر و خدا حافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغی بیهوده روشن باشه، یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سرن که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید 2-3 نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق، و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه سه ملیه اصلا نمیشه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
کیست که نداند شنیدن از معشوق عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دنیا کرد، تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد. آرامش دل چسبی تماشای تو من میدم، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیدم. نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه.